زیننده پرسی که به بنگال می رود.
اوقات خوب و خوشی رو براتون آرزو می کنیم. اینجا رادیو فرهنگی که می شنوید، فرهنگستان، عنوان برنامه بعدی است که از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ تقدیمتون میشه.
شبکه فرهنگ تقدیم میکند با همکاری فرهنگستان زبان و ادب فارسی. فرهنگستان،
سپاس خداوند جهان آفرین که سخن و کلام را آفرید. سلام شنوندگان محترم، برنامه فرهنگستان آغاز شد. اصلاح هر جامعه‌ای در گرو اصلاح زبان آن جامعه است. زبان تنها نمودی ظاهری یا قراردادی صرفاً اجتماعی نیست. زبان از اندیشه برمی‌خیزد، بر گفتار جاری می‌شود و در رفتار خود را می‌نمایاند. زبان هویت فکری و فرهنگی هر فرد و ملتی است. اگر تضعیف شود، موجودیت فردی و ملی نیز کمرنگ می‌شود. برنامه فرهنگستان می‌کوشد تا از دریچه متفاوت به مهمترین عامل ارتباطی انسان‌ها، یعنی زبان، بپردازد و چه حساری امن‌تر از زبان فارسی که هماره جانپناه ما ایرانیان بوده است. اگر زبان و سخن در میان نباشد، ما نیز نخواهیم بود، زیرا بی سخن آوازه عالم نبود. نویسندگان بهتر است مطابق زبان روز سخن بگویند، یعنی نه آنقدر کهنه که مخاطب معنا را از دست بدهد و در میان الفاظی کهن سردرگم شود، و نه آنچنان ساختار شکن که خواننده را پریشان خاطر کند. بنابراین مناسب ترین زبان برای نوشتار زبان معیار است، و زبان معیار زبان دانش آموختگان، رسانه‌های گروهی و متون درسی دانشگاه و آموزشگاه‌های رسمی کشور است که در هر دوره‌ای تغییر می‌کند و بر اساس اوضاع اجتماعی، سیاسی و تاریخی و تحولات فرهنگی و همچنین همراه با پیشرفت دانش و علم دگرگون می‌شود. زبان نوشتاری باید صورت پیراسته و ویراسته زبان گفتاری باشد و با آن تفاوت مهمی نداشته باشد. این نکته نیز مهم است که بیشتر واژه‌های نوشتاری در گفتار نیز کاربرد دارد و بسیاری نیز به آن راه نیافته است. واژه‌های زبان نوشتاری دو گونه است: یا میان زبان نوشتاری و گفتاری مشترک است، یا ویژه این زبان است و مردم در خانه و بازار آن را به کار نمی برند. ناگفته نماند که امروزه تقریبا زبان گفتار با زبان نوشتار در یک سطح قرار دارد، زیرا ساده نویسی به حدی رسیده است که اغلب همان گونه که می نویسند سخن نیز می گویند. با وجود تفاوت طرز بیان و نگارش، اسلوب نویسندگی و سخنوری بدان سان دشوار، پیچیده و مبهم نیست که مردم با سواد نوشته‌های غیر علمی و تخصصی را بخوانند و معنای آن را متوجه نشوند. در این فرصت از برنامه فرهنگستان دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب آقای دکتر محمود ظریف باشید که درباره واژه‌های عمومی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن میگویند.
سلام. امروز قصد دارم درباره دو تا اصطلاح صحبت کنم که مصداق‌های اونها هم در زیبایی شهرهای ما تأثیر مثبت داره و هم در تأمین هوای پاکیزه. واژه های امروز ما دو واژه فرنگی روف گاردن با معادل باغ بام و گرین روف با معادل سبز بام هستن. قبل از این من یه توضیح مختصری بگم در مورد این که ما این واژه ها رو چجوری اصولا پیدا میکنیم. یکی از روش هایی که ما در فرهنگستان واژه های نو رو پیدا میکنیم بررسی آگهی های تبلیغاتیه. واژه های امروز ما هم از دل آگهی های تبلیغاتی در اومده. باغ بام یعنی باغ یا باغچه‌ای که روی سقف ساختمان‌ها ساخته میشه و معمولاً محلی برای نشستن و لذت بردن از فضای سبز روی پشت بام خانه داره و سبز بام به سقفی گفته میشه که روی اون رو با گیاهان زنده پوشوندن. من در اینجا دوست دارم یادآوری کنم که در کشور ما و در تمدن‌های بین النهرین کاشتن گیاهان زنده روی سقف مکان‌ها و ساختمان ها رواج داشته و مثلا باستانشناسان معتقدند که در هزارهای پیشین سقف زیگورات چوغازنبیل که در جنوب شرقی شهر باستانی شوش در استان خوزستان قرار داره پوشیده از گیاه بوده. پس به باغی که روی پشت بام ساختمان به خصوص در شهرها ساخته میشه باغ بام میگیم و به پشت بام یا بامی که روی اون رو با گیاه یا بهتر بگیم گیاهان سبز پوشوندیم تا هم در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم و هم به زیبایی محیط اضافه کرده باشیم سبز بام میگیم. من در اینجا از مردم و به خصوص جوانان عزیز میخوام که نظر خودشون رو درباره واژه‌های باغ بام و سبز بام که فرهنگستان در مقابل روف گاردن و گرین روف به ترتیب رسونده از طریق همین برنامه به ما اعلام کنن. از وقتی که در اختیار من گذاشتین از دست‌اندرکاران برنامه و شنوندگان محترم سپاسگزارم و خواهش میکنم که ما را از نظرهای خوب خودتون محروم نفرمایید.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
ریشه گرفتن از عبارت‌های برساخته اخیر است که آن را در معنای سرچشمه گرفتن به کار می‌برند. این ترکیب و معنای آن نادرست است و بهتر است از کاربرد آن در همه جا پرهیز کنیم. رادیو فرهنگ. استاد احمد بهمنیار، ادیب و استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران بود. وی در کرمان به دنیا آمد. او علوم مقدماتی را در کرمان فرا گرفت، سپس نزد پدر و برادرش به تحصیل صرف و نحو و علوم و معارف متداول پرداخت. در 16 سالگی به تدریس اشتغال یافت. در سال 1329 روزنامه دهقان را تأسیس کرد و به نشر مقالات و اشعار انقلابی پرداخت که در سال 1334 به دستگیری او و جمعی از هممسلکانش منجر شد. استاد احمد بهمنیار چندی به زندان افتاد. در سال 1301 روزنامه فکر آزاد را در مشهد منتشر کرد. بعد از تأسیس دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشکده معقول و منقول شد و در سال 1315 تدریس را در سمت استادی زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات ادامه داد و به سال 1321 به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران درآمد. مهمترین آثار و تألیفات وی این آثار است: روزنامه دهقان، روزنامه فکر آزاد، تصحیح تاریخ بیهق، تصحیح الابنیت عن حقایق ادویه. همراهی شما با برنامه فرهنگستان قابل تقدیر است، سپاسگزاریم. در این فرصت دعوت میکنم شنونده صحبت‌های جناب مهدی قنواتی باشید، مدیر کل محترم آموزش پژوهشکده واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، که درباره کاربرد صحیح واژگان سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه فرهنگستان. در این بخش شما عزیزان رو با توضیحاتی درباره یک واژه آشنا می کنم. همه ما حتما واژه بنادر رو شنیدیم که به عنوان جمع واژه بندر به کار می بریم. واژه بندر واژه فارسی تباره و ریشه در زبان فارسی داره و وقتی ما اون رو به واژه بنادر تبدیل می‌کنیم، داریم از یک در واقع کاری که مربوط به زبان عربیه استفاده می‌کنیم. و اون کار چیه؟ اون کار استفاده از جمع مکسره. ما جمع مکسر در زبان عربی داریم، کلماتی داریم که از زبان عربی هم در زبان فارسی وارد کردیم، مثلا مثل مدرسه، مثل مسجد، و این گونه واژه ها رو به صورت جمع مکسر جمع می‌بندیم، به مدارس و مساجد تبدیل می‌کنیم. در واژه بندر هم همین اتفاق افتاده. ما اومدیم از جمع مکسر عربی استفاده کردیم و این رو به صورت بنادر درآوردیم. این کار درباره واژه های غیر عربی نادرسته و ما اجازه نداریم واژه هایی که تبار و ریشه شون عربی نیستن رو به صورت جمع مکسر در بیاریم. بنابراین واژه بندر رو نباید به صورت بنادر بنویسیم یا به کار ببریم. واژه بندر حتما باید به صورت بندرها جمع بسته بشه و استفاده بشه. پس ما بنابراین به جای اینکه از واژه بنادر استفاده بکنیم، خوبه که از واژه بندرها استفاده کنیم. امیدوارم که این توضیحات مفید باشه و مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
فرهنگستان دورهمی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
و ما در این فرصت از برنامه بخشی از رساله املای فارسی نوشته استاد احمد بهمنیار را برای شما می‌خوانیم. دانشمندان در مقایسه گفتن و نوشتن یا قول و کتابت و تفصیل یکی بر دیگری سخن بسیار گفتند و آنچه نقلش در اینجا مناسبت دارد این است که سخن هنگامی پایدار ماند که به صورت نوشته درآید. یعنی انسان وقتی زندگی جاوید یافت که توانست دریافته و دانسته و شناخته های خود را که حاصل حیات انسانی وی است به صورت نوشته در جهان باقی گذارد. حیات اجتماعی ملت‌های جهان از کوچک و بزرگ زمانی تأمین شد که آرا و افکار علمی و ادبی علما و ادبای ایشان به قید کتابت مقید و در صفحه روزگار جاودان گردید. اگر کتابت نبود، انسان به شناختن اقوام و اشخاصی که پیش از او در جهان بودند موفق نمی‌شد و در هر عصر و زمان که زندگی می‌کرد به مسابق شخص بی اصل و نسبی بود که از وجود پدر و مادر اطلاعی نداشته و فاقد هر گونه آبرو و شرف و حیثیت باشد. تاریخ هر قوم و ملت از روزی شروع می شود که به باقی گذاردن آثار وجودی خود به وسیله کتابت موفق شده است. به اتفاق شما دقایقی کوتاه سخنان خانم شیما شریفی کارشناس محترم برنامه فرهنگستان رو میشنویم که درباره واژه‌های تخصصی مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی سخن گفتند.
با عرض سلام و وقت بخیر خدمت علاقه‌مندان محترم برنامه. واژه‌ای رو که امروز در نظر گرفتم خدمتتون معرفی کنم از واژه‌های عمومی شده ورزش هست. لیگ رو فکر کنم کمتر کسی باشه که نشنیده باشه، اما آیا فکر میکنین علارغم بسامد بالای استفاده از این واژه بیگانه معنی و مفهوم اون روشن هست؟ تا بار فکر کردید لیگ به چه معنی هستش؟ مجموعه از تیم ها که با برنامه ریزی منظم در طول یک فصل با هم رقابت میکنن و معمولاً بالاترین واحد سازماندهی شده رقابت های ورزشیه و اغلب خودش هم به بخش های تقسیم میشه رو فرهنگستان زبان ادب فارسی براش معادله تیمگان به تصویب رسونده. تیم رو در حوزه ورزش به همون صورت پذیرفتن. شاید ذکر که برخی واژه مثل تلفن، پست، یون و امثال اینها بسیار بسیار رایجند و این دست واژه های رایج در زبان فارسی بدون در نظر گرفتن تبار واژه ها فارسی محسوب میشن. اما دیگه مشتق و ترکیباتشون بر اساس الگوهای زبان فارسی ساخته میشه. تیم هم از همین واژه‌های رایج محسوب میشه، اما دیگه همونطور که عرض کردم اشتقاق‌ها و ترکیباتش بر اساس الگوهای زبان فارسی ساخته میشه. به طور مثال همین معادله مصوب تیمگان در برابر لیگ به لحاظ ساخت واژه‌ای از اسم تیم به اضافه پسوند گان تشکیل شده. یکی از کاربردهای پسوند گان نشان دادن مجموعه است. پس تیمگان با تعریف که مجموعه از تیم هاست انطباق داره. امیدوارم تیمگان هم بتونه با همت اهالی ورزش جای خودش رو در واژگان ورزشی پیدا کنه. نشانی وبگاه فرهنگستان زبان ادب فارسی رو برای استفاده علاقمندان اعلام میکنم www.apl.ir. سالم و برقرار باشید. خدا نگهدار.
فرهنگستان دور همی ساده و صمیمی ما و شماست با واژه‌های نو. واژه‌ها برای مانایی نیاز به همراهی من و شما دارند. همراهی و نظرتان درباره واژه‌های نورسیده فرهنگستان را با وبگاه فرهنگستان زبان و ادب فارسی به نشانی APLL.IR یا رایانامه DESS@APLL.IR در میان بگذارید. DESS@APLL.IR
بهتر است به جای حرف زدن بگوییم و بنویسیم سخن گفتن. در نوشته های خود نیز می توانیم به جای در ارتباط با بنویسیم درباره. شنوندگان محترم، به پایان فرصت برنامه فرهنگستان رسیدیم. تا برنامه دیگر از این مجموعه به اتفاق همکاران ارجمندم با شما خداحافظی می کنم. روز و روزگارتان قرین عزت، ای غایب از نظر، به خدا می سپارمت.
شما شنونده رادیو فرهنگید. روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتارش رو بشنوید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
شنوندگان عزیز و گرامی، بخش گفتارش از شبکه رادیوی فرهنگ، علیرضا نوری هستم و گزارش امروز رو تقدیم شما میکنم با موضوع 35مین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و گفتگو با حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید رضا عاملی که دبیر محترم این شورا هستن و ایشون به ما خواهند گفت از رسالت ها و ماموریت های مهمی که این مجموعه دنبال میکنه برای اطلاع همه جانبه فرهنگی کشور. خدمت شما سلام و عرض ادب دارم.
سلام دارم خدمت شنوندگان رادیو فرهنگ. در مورد مسئولیت شورای انقلاب فرهنگی باید عرض بکنم شورای انقلاب فرهنگی دو تا رسالت داره، یکی در حوزه فرهنگ هست و یکم در حوزه علم و فناوری. البته وظایفش در حوزه علم و فناوری هم به تبع وظایفی که در حوزه فرهنگ داره و طی این سالها شورای انقلاب فرهنگی هم اقدامات تأسیسی و نهادسازی داشته برای اینکه بتونه اون نهادها و زیرساختای نهادی رو برای حوزه فرهنگ تامین بکنه. مثلا در حوزه آموزش پرورش، تأسیس دانشگاه فرهنگیان، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است که بتونه اون معلمی رو که در تراز ارزش‌های انقلاب اسلامی هست رو فارغ التحصیل بکنه. و نهادهای دیگه‌ای که مربوط به بنیاد ملی نخبگان هست، معاونت علم و فناوری رئیس جمهور هست، یا جوایزی رو که فضای رقابتی رو در حوزه علم و فناوری و فرهنگ به وجود میاد، مثل جایزه جلال یا جایزه مصطفی، اینها همه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی است. شورای انقلاب فرهنگی هدفگیریش رو رسیدن به یه تمدن نوین اسلامی و ما قبل اون رسیدن به جامعه اسلامی تعریف کرده. بنابراین باید بتونه عناصر جامعه اسلامی رو فراهم بکنه، هم در سطح نهادی، هم در سطح فرایندی و هم در سطح مسیر زندگی مردم. منتها طبیعتاً جنبه‌های اقنایی و شناختی به خصوص در حوزه فرهنگ بسیار اهمیت داره. ما در حوزه فرهنگ نمیتونیم لزوماً با روش‌های کنترلی و یا حتی صرفاً با قانون جامعه رو به سمت فرهنگی مطلوب ببریم، بلکه اون جنبه شناخت و معرفت جامعه هست که مهم هست. یعنی توانمندسازی در انتخاب کردن ارزش‌های اسلامی، ارزش‌های انقلاب اسلامی در مقایسه با سایر ارزش‌های اجتماعی که در جهان وجود داره، اون جنبه کیفی هست که در فرهنگ باید اتفاق بیفته.
کمیسیون‌های مختلفی دارین شورا، درسته؟
شورا هم شوراهای تخصصی داره، مثل شورای نقش جامعه علمی کشور، شورای اسلامی شدن دانشگاه، کمیته فرهنگ و تمدن، شورای فرهنگ اجتماعی زنان و همچنین کمیسیون‌های تخصصی داره که بیشتر در سطح کارشناسی ورود پیدا می‌کنن، مثل کمیسیون علم و فناوری یا کمیسیون اقتصاد دانش بنیان یا کمیسیون فرهنگی اجتماعی که جنبه‌های کارشناسی رو دنبال می‌کنه.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم. سلام باشید.
گفتارش با ما منتشر شد.
خوبه بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه باحالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی،
تون ماهی کلاسیک ایلیکا.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، بعد یه کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شادا با قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره،
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
ما به نام رادیوی ملی مذاکرات مجلس شورای اسلامی را بر اساس قانون و در روزهایی که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد پخش می‌کنیم.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
با ادامه برنامه‌ها در بخش دوم تا ساعت 20